الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين عليه السلام، من حذرك كمن بشرك. 59 سخن از سخنان کوتاه و کلمات قصار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است در آخر نهج البلاغه، که به ترتیب هر هفته ما یک سخن از سخنان زیبا و ارزشمند اون بزرگوار رو که کوتاه هست اما محتوایی بسیار بلند و ارزشمند دارد در این مکان مقدس مطرح کرده و پیرامون اون به شرح و توضیح می پردازیم. نیز در رابطه با این کلام امام علیه السلام و توضیح این کلام نیاز به یک مقدمه کوتاهی است که من در آغاز اون مقدمه را به عرض می رسانم. در جهانی زندگی می کنیم که در این جهان خدای متعال بر اساس مصالح و حکمتها در اطراف ما موجوداتی هستند که ما با این موجودات در رابطه هستیم، که خلقت اون موجودات هم بر اساس حکمت است. یعنی تمام این نظام هستی از کوچک و بزرگ، اون چرا که در او مشاهده می کنیم بر اساس اتقان و احکام آفریده شده است. چیزی نیست که عبث و بیهوده در این نظام خلق شده باشد. اگر علم ما و دانش ما به او نمیرسد اون بحث دیگری است، ولیکن اون چه که هست قطعا بر اساس اتقان آفریده شده است. به تدریج بشر موفقیت‌های علمی بیشتر پیدا می‌کند و پرده از روی جهل و نادانی‌های او کنار زده می‌شود و بیشتر با رازهای هستی و اسرار نهفته در این جهان شگفت‌انگیز آشنا می‌شود. به هر حال در این جهانی که ما زندگی می‌کنیم چیزهایی است که اون چیزها مناسب با ماست، یا به تعبیر دیگر ما از اونها نفع می‌بریم و اونها برای ما نفع دارد. و بعضی از چیزهاست در این جهان هستی که اونها برای ما ضرر و زیان به بار می آورد، حالا یا خوردنش یا لمس اونها و نزدیک شدن به اونها، مثل این که بعضی از اجسام رو انسان نباید بهش نزدیک بشود. نزدیک شدن به بعضی از اجسام خطرناک و انسان رو در مخاطره قرار می دهد. به هر حال بعضی از چیزهاست در این جهان نافع است و بعضی از چیزهاست که ضار است. البته این ضرر و زیان به طور قطع به اذن الله هست، چون زار و نافع واقعی خداست. اگر آتش می سوزاند، سوزاندن آتش به اذن الله هست. اگر خدای متعال نخواهد، همون آتش سوزان برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه تبدیل به گلستان می شود. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. به هر حال ضرر و نفع در دنیا هست، اینطور نیست که ضرر و نفع در دنیا نباشد. چیزهاییست برای آدمی زیان آور و چیزهاییست در دنیا برای انسان سود و ربح به دنبال دارد، این رو انسان نمیتواند انکار کند. راه شناخت و تشخیص این که چه چیزهایی در دنیا به حال انسان مضر است و چه چیزهایی نافع است، در حیوانات به شکلی است و در انسان به شکل دیگر است. در جهان حیوانات که خود یک جهان و یک عالم عجیبی است، معمولا حیوانات اشیاء زار و نافع رو خدای متعال به صورت فطری و طبیعی در نهاد اونها قرار داده است. اونها از چیزهایی که مضر است پرهیز می کنند و نزدیک نمی شوند. احیانا با گیاهی که اون گیاه علفخاران مثلا، اون گیاه به حال اونها مضر است، برای بدن اونها زیان آور است، از خوردن اون گیاه اجتناب می کنند. یا در میان حیوانات اگر حشره یا حیوانی مضر به حال اونهاست، گریزانن، با حیوانی که اون حیوان مضر به اونها نیست انس میگیرن. به طور فطری یا اگر به صورت فطری هم نباشد، خیلی سریع با حواسی که خدای متعال در اونها قرار داده است به این امور پی میبرن و اینها رو درک میکنن. ولیکن در انسان این گونه نیست. انسان بعضی از چیزها رو از روی تجربه یا از حواسی که خدای متعال به او داده است و در قرآن مجید می‌فرماید والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. بعضی از چیزها رو به آسانی پی می‌برد که این ضار است یا نافع است، ولیکن همه امور چنین نیست و به همه امور انسان بدون واسطه و بدون تعلیم نمیتواند پی ببرد که این برای او ضار است یا نافع است. مجبور است آدمی برای تشخیص اشیایی که ضرر دارد یا نفع دارد به متخصص مراجعه کند، به کتاب مراجعه می کند. مثلا انواع خوراکی ها در کتاب هایی که معد است و برای این معنا آماده شده مراجعه می کند. خوراکی های نافع و خوراکی های ضار رو تشخیص می دهد با مراجعه به کتاب و از این راه پی می برد چه چیزی برای او نافع است و چه چیزی برای او ضار. اما وقتی بیمار شد، پس از مبتلا شدن به بیماری نمیداند که چه باید بکند، چه دارویی رو بخورد. همینطور نمیتونه بگوید چون من بیمارم باید دارو بخورم. هر دارویی رو ممکن است بعضی از داروها بیماری او را شدت ببخشد. اینجاست که نیاز دارد به مراجعه به پزشک. پزشک متخصص است در تشخیص درد و معالجه درد. اون جایی که نمیفهمد چه دارویی ضار است و چه دارویی نافع است، لا علاج به متخصص مراجعه می کند. متخصص پزشک است، او می داند برای بیماری او چه غذایی یا چه دارویی نافع است و چه غذایی یا چه دارویی ضار است و به او زیان می رساند. تا اینجا مطالبی که عرض شد این شد. حیوانات خدای متعال با قوه غریزه و فطرتی که در اونها قرار داده و اونها رو به اون شکل آفریده است، تشخیص با خود اونهاست. اما در آدمی این چنین نیست. در بشر تشخیص ضرر و نفع مقدارش به صورت فطری است و مقدار عمده و زیادی هم می بایست با تجربه یا مراجعه به متخصص به دست بیاورد که این امر برای او ضار است یا نافع است. این در جهان طبیعت و جهان ماده‌ای که ما در او زندگی می کنیم امر بدین منوال است. برگردیم در محیط شهر. در محیط شرع هم امر چنین است. انسان وقتی دین رو پذیرفت و با اقرار به توحید و نبوت و اقرار به معاد و امامت به مبدأ این هستی و منتهای این هستی که معاد است و مبدأ این هستی که خداست اعتراف کرد، به رسالت پیامبر اقرار کرد، اون کسی که آمده است رهنمود بدهد و راه رو به انسان نشان بدهد، طبعا در صدد در می آید ببیند در افعالش و کردارش و گفتارش چه چیز به زیان اوست و چه چیز به نفع اوست. بایدها و نبایدها، اینها چیزهایی است که باید به متخصص او مراجعه کرد و متخصص او صاحب شریعت است. اون کسی که دین را آورده است، اون کسی که برای هدایت و سعادت جامعه مبعوث شده است. لذا پیامبر بزرگوار اسلام رو قرآن مجید به عنوان هادی معرفی می کند. او آمده است بشر رو هدایت کند که ضرر او در چیست، سود او در چیست، چه عملی رو اگر انجام دهد سود می برد و چه کاری را اگر مرتکب شود زیان می برد. خود انسان نمی تواند بفهمد جز از طریق وحی، نه در امور مادی، که در امور مادی انسان به تجربه می تواند به دست بیاورد که چه چیز نافع است و چه چیز ضار است. اما در امور مربوط به سعادت و خوشبختی او، اینها امری است که جز از طریق وحی انسان نمی تواند به دست بیاورد چه چیز برای او نافع است و چه چیز برای او ضار است. از اینجاست که فلسفه بعثت انبیا و نبوت رسول و فرستادگان حضرت حق رو انسان امتی پیامبری رو فرستاده است و رسولی رو اعزام کرده و سفیری را ارسال کرده است که اون مردم رو هدایت کند، چیزهایی که برای اون جامعه مضر است به اونها گوش زد کند و چیزهایی که اون جامعه رو به سعادت رهنمایی می کند و نفع اون جامعه در اون چیزهاست اونها رو تشویق کند و ترغیب کند. در محدوده شرع هم چنین است. و اگر کسی تصور کند اون راهنما و اون هدایت کننده یک شخصی است مثل همه افراد، کما اینکه بعضی ها برای فریب دادن گفتن، نه چنین است به طور قطع. چطور ما در اموری که نمیدانیم به متخصص مراجعه میکنیم و برای اون متخصص احترام قائلیم به اعتبار این که او دارای تخصص است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سخنان امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده است علی علیه السلام پیامبر رو تشبیه میکنن به یک طبیب، منتها تفاوت پیامبر با طبیب این است طبیب در مطب خود می نشیند و بیماران و مرضا به او مراجعه می کنند، دردشون رو برای پزشک و طبیب بیان می کنند و طبیب بر اساس تشخیص اون درد به معالجه و به اصلاح اون مشکل و دردی که مریض دارد می پردازد. علی علیه السلام راجع به رسول خدا تعبیرشون این است طبیب دوار به طبه. پیغمبر بزرگوار اسلام طبیبی بود که ننشسته بود در یک نقطه بیماران به او مراجعه کنند، او دوار به طبش بود، یعنی اون چه که نیاز یک جامعه بود برای درمان دردهای روحی جامعه، حرکت کرد، هجرت کرد، از مکه به مدینه آمد برای اینکه بتواند امراض و بیماری های روحی جامعه اون روز رو که از نظر اخلاق بسیار بسیار منحط و پایین بودن و صدیقه طاهر زهرا سلام الله علیها در این خطبه مشهورشون به این حقیقت اشاره کردن، می فرماین که شما در گذشته این چنین بودید و کفن علی نیرانها، شما جوری بودید بت می پرستیدید، عابدتن لأوثانها منکرتن لله مع عرفانها، شما خدا رو نمی شناختید. فانار الله به ابی ظلمها و کشف عن القلوب بهمها. یا امیر المؤمنین سلام الله علیه در یکی از خطبه های نهج البلاغه می فرماید ان الله عز و جل بعث محمدا صلی الله علیه و نذيرا للعالمين وامينا على التنزيل وانتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار بين حجاره خشن وحيات صم تشربون الكبر وتاكلون الجشب الاصنام فيكم منسوبه والعصام بكم معصوبه. شما گرفتار بت‌ها بودید، شما کردارهای زشتی داشتید و از نظر اخلاق بسیار بد، این پیامبر بود که آمد و شما رو نجات داد، پیامبر منجی بوده است. بنابراین نکته ای که در رابطه با سخن امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه من میبایست بیان بکنم و ترجمه کنم این کلام امام علیه السلام رو، این است چگونه ما در کارهامون برای تشخیص ضرر از نفع چه چیز ضار است یا نافع است اگر خود قدرت تشخیص نداشتیم به متخصص مراجعه می کنیم و از متخصص جویا می شویم تا یک چیزی را بدانیم ضرر دارد یا نفع، زیان دارد یا سود، به حال ما نافع است یا ضار. بعد از آنی که مطلع شدیم پزشک به ما رهنمود داد و ما را راهنمایی کرد این قرص رو بخور، این کپسول را تناول کن، از این شربت استفاده کن، داروی تو را این دارو تو را بهبودی میبخشد. ما میپذیریم و بر اساس گفته پزشک و طبیب عمل میکنیم. چرا نباید به اون طبیب واقعی دلسوز که برای بشریت رحمت است و به تعبیر قرآن مجید لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، چرا نباید گوش بکنیم به کلام این متخصص، به کلام این معصوم، به کلام این بزرگواری که دلسوز جامعه است، همانند طبیبی که میخواهد بیمارش بهبودی یابد. ما اگر بخواهیم از نظر امراض روحی بهبودی پیدا کنیم چاره ای نداریم جز به این که به کلمات صاحب شرع احترام بگذاریم، کلمات صاحب شرع رو بپذیریم، اونها رو در زندگی خودمون به کار بگیریم تا اینکه بتوانیم از این بیماری روحی که عموماً جامعه ها این گرفتاری و این مشکل رو دارن برهیم و بهبودی پیدا کنیم. چاره جز این نیست که به اون طبیبی که دوار به طبش هست، یعنی رسول خدا و خاندانش و عترت طاهرینش مراجعه کنیم و برای درمان درد خودمون از اونها استمداد کنیم، از اونها رهنمود بخواهیم، در صراط اونها حرکت کنیم که قطعا نجات در همینه. حالا یه نکته ای که باز در رابطه با این سخن امام علیه السلام من میبایست عرض کنم این است: انسان وقتی نزد پزشک میرود و دردش رو با پزشک در میان میگذارد، پزشک غیر از این که دارو میدهد و میگوید این داروها رو بخور، دو تا مطلب رو با انسان در میان میگذارد، با بیمار. یکی بیمار رو تشویق میکند و دیگری این که بیمار رو تحذیر میکند. تشویق میکند، میگوید اگر این داروها رو مرتب خوردی، دقیقا تناول کردی، از این داروها استفاده کردی، به فاصله نه چندان دوری بیماری تو معالجه خواهد شد. این تشویق و ترغیب. ترغیب به چی؟ به اینکه داروها رو بخور. چرا؟ چون به دنبال خوردن این داروها سلامتی است، عافیت است، و انسان چون عافیت برای او نعمت بسیار ارزشمندی است و نفیسی است، این ترغیب و تشویق پزشک باعث میشه انسان داروها رو بخورد. این ترغیب و تشویق. یک کار دیگری که پزشک انجام میدهد تحذیر است، میگوید مبادا فلان غذا را بخوری، اگر خوردی درد تو شدت پیدا می کند. مبادا این داروها رو ترک کنی، اگر ترک کردی بیماری تو شدت پیدا می کند. ممکن است تو را در مخاطره قرار بدهد و تو را گرفتار کند. ملاحظه می کنید؟ تحذیر و ترغیب و تشویق در کنار یکدیگر است. باید این دو چیز باشد. اگر قرار است یک بیمار سلامت خودش رو باز یابد و به عافیت برسد، این تحذیر و ترغیب هر دو باید در کنار یکدیگر باشد. تشویق تنها کافی نیست. ممکن است اگر تشویق باشد بعضی از افراد تنبل تو جامعه بگویند که ما نه اون به اصطلاح جعل و قرارداد رو میخواییم، نه تحمل این زحمت رو، نه اون داروی تلخ رو میخوریم و نه اون سلامتی رو میخواییم. اما وقتی تحذیر شد، اگر این داروی تلخ را استعمال نکردی جانت در معرض خطر است. ترغیب تنها کافی نیست، تشویق تنها کار رو درست نمی کند. باید ترغیب و تحذیر هر دو در کنار یکدیگر باشد. اجازه بفرمایید من یک آیه ای رو از کتاب الهی بخوانم، ببینید چقدر زیبا خدای متعال هر دو امر رو بیان می کند. و این آیات پیام عجیبی دارد اگر انسان به این آیات بیندیشد و در این آیات تأمل کند. یا ایها النبی انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و داین الالله به اذنهی و سراجا منیرا. بشیر رو قرآن مجید کنار نذیر می گذارد. بشیر است یعنی ترغیب کننده است، بشارت دهنده است. اما همان گونه که بشارت دهنده است پیامبر، نذیر است یعنی تحذیر کننده است. یعنی انسان رو میگوید بشر مواظب باش، اگر خطا کردی گرفتار میشوی. قرآن مجید هم در آیاتش مشوقهایی هست و هم محذرهایی هست. مشوقهای قرآن آیات بهشته. مشوقهای قرآن برای این که انسان عمل صالح انجام دهد نعمتهای الهیست در دنیا و آخرت. اما محذرهای قرآن هم عذاب الهیست و عذاب الهی منحصر نمی شود به عذاب آخرتی، گاهی در دنیا دامنگیر انسان می شود. می فرماید ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. اینا تحذیر قرآن مجید است که اگر خدای متعال نعمت به شما داد و شما کفران نعمت کردید، بدانید کفران نعمت گرفتن نعمت رو به دنبال خواهد داشت و بدبختی و نکبت رو به دنبال خواهد آورد. تنها ترغیب کافی نیست برای این که یک جامعه به طرف سعادت و به طرف خوشبختی خودش حرکت کند. باید تحذیر باشد. الان در همه دنیا رسم است وقتی قوانینی رو در پارلمان ها و در مجالس تصویب می کنند، هم مردم رو در اون قانون گذار تشویق می کند به عمل به قانون، و هم برای کسانی که تخلف از قانون می کنند سرپیچی می کنند، قانون رو اجرا نمی کنند، جرائم و کیفرهایی رو معین می کند. این کیفرها رو برای چی می گذارن؟ کیفرها در حقیقت عامل بازدارنده است از تخلف. اگر کیفرها نباشد چیزی عامل بازدارنده نیست. خب میگه من نمیخوام به قانون عمل کنم. درست است اسلام دین رحمت است، اسلام دین رأفت است، اما ما که مثل مسیحیت نیستیم که هیچ قوانین کیفری ما در اسلام نداشته باشیم. اگر قصاص در اسلام هست، اگر کیفرهایی که در اسلام معین و مشخص شده در اسلام در قرآن مجید و روایات اهل بیت علیهم السلام بیان شده است، اینها جعل شده و تقنین شده توسط خدای تبارک و تعالی برای بشر، برای سالم سازی جامعه است، برای این است که جامعه اون سلامت خودش رو به طور استمرار داشته باشد. اگر نباشد جامعه اون سلامت رو نداره. الان شما غرب رو نگاه کنید، خب در غرب قوانین کیفری نه این که نیست، در غرب قوانین کیفری هست، به شکل دیگری است، به شکل زندان مثلا یا جریمه مالیست و امثال ذلک. شما وقتی رقم فساد رو در کشورهای غربی ملاحظه میکنید، میبینید رقم فساد بسیار بسیار عجیبه و وحشت‌آور است. انسان رقم فساد رو که میبینه، چرا؟ چون خیانت کننده و مجرم با دل راحت و با خیال آسوده مرتکب جرم می شود. میگه من آدم می کشم، منو که نمی کشم، فوقش اینه میرم می گیرم زندانم می کنم. به خیال راحت جنایت می کند و آدم کشی می کند. اگر اسلام عزیز می گوید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، من این مطالبی که دارم عرض میکنم در رابطه با این سخن امام امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است که میفرماید من حذرک کمن بشرک. این اگر به ظالم انسان می به اصطلاح امنیت بدهد که ظلم کن، آدم کشی کن، تو را هرگز نمی کشند و هرگز تو گرفتار مرگ و محکوم به مرگ نخواهی شد، این با خیال راحت جنایت میکنه. قرآن مجید که میفرماید ان نفس بالنفس، برای همین است، این باعث میشه جامعه رو سالم میکنه. اسلام نمیخواد مردم کشته شوند و یک جانی و یک نفس محترمه از بین برود. لذا اگر یک کسی یک آدمی رو بدون جهت بکشد، خدای متعال فرماید جاش تو آتشه. و من عجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اما این باعث میشه جامعه رو سالم میکند. پس کسانی که این تصور و برداشت رو از اسلام دارن که اسلام فقط دین رحمت است، باید لبخند زد به مردم، او به جای خود، رحمت خدا بر غضب الهی غالب است، این به جای خود، اما باید عامل بازدارنده باشد، لذا اسلام هم نظیر است پیامبرش و هم بشیر است، هم بشارت دهنده است که عاملی است انسان رو تشویق میکند و ترغیب میکند به کار خیر، و هم نظیر است، نظیر بودن عامل بازدارنده از گناهان است و از خطاهاست و از فسادی است که جامعه رو گرفتار بیماری میکند. روی این اساس حالا سخن 59 از فرمایشات قصار امیر المؤمنین سلام الله علیه رو بشنوید. اون بزرگوار میفرماید من حذرک کمن بشرک، اون کسی که تو رو تحذیر میکند و میگوید این کار رو انجام نده، مثل همون کسی است که تو رو بشارت میدهد و تشویق میکند و ترغیب میکند. تحذیر و تشویق هر دو میبایست در جامعه باشد که اگر یکی از اینها نباشد مشکل آفرین است. سخن نیاز به توضیح و بسط بیشتری دارد، مع الاسف فرصتی دیگر برای من باقی نمانده. نزدیک اذان است، با یکی دو جمله روزه من مجلس را ختم کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. از لحظه آمدن ذوالجناح در خیام حرم ذکر مصیبت کردن، من هم به همین مصیبت اکتفا کنم. برون از قتلگاه بیرا که با من به سوی خیمه بی صاحب آمد، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. در از نمن الخدور ناشرات الشور على الوجوه لاتمات وبدل عز مظللات وبالعبيل دايات وإلى مسرك مبادرات والشمر جالس على صدرك. ای بچه آمدن زلجنا از جلو، بچه از عقب آمدن کنار قتلگاه، دیدن قاتل روی سینه حسین. آی خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن. سای منظره را دختر امیر المومنین تماشا کرد، دستش رو زر گذاشه ای صدا می زد وا محمدا و علیا. صلى الله عليكم يا آل رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. بسمك العظيم الأعظم يا الله. خدایا ما را بیامرز، نزدیک غروب شب جمعه است، به حق اهل بیت، به حق این کریمه فاطمه معصومه، گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان این جمع، علمای مدفونین در این مکان، مراجعی که هم امشب سالگردشون هست، حضرت آیت الله العظما گلپایگانی، حضرت آیت الله العظما عراکی، امام بزرگوار، همه رو غریق رحمت بفرما. خدایا حقداران بر ما، والدینمون، اساتیدمون، شهدا، همه را در این شب رحمت غریق رحمتت بفرما. امر حافظت بفرما. عجل.